أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على رسول الله أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. در بحثی که پیگیریش میکردیم بعد از بررسی ضرورت دین با ادله عقلی و نقلی و این مطلب که دین از امام منفک نیست و دو حقیقت متمایز نیست و دین منهای امام حجیت نداره و قطع عذر و حجت نمی کنه، که آیاتش رو هم خوندیم که فرمود رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، نه بعد الدین، نه بعد البشارت و الانذار. خود وجود رسول موضوعیت داشت و وجود رسوله که قطع حجت و پایان عذر برای کسی که بخواد ایرادی بگیره از نبودن حجیت تام. بعد گفتگومون به اینجا رسید که بعد از بررسی ادله میفهمیم که اون وجود انبیا و حجت و دین گرچه به قابل اقامه برهان بود و دلائلی داشت، اما بدیهی از قبیل بدیهیات فطری. خب حالا البته چه بدیهی و چه استدلالی و نظری، اینا قابل ادراک با عقل و علم حصولی هستن. بعد از این به اینجا رسیدیم که حقیقت دین و حقیقت امام و ولی علاوه بر این که با عقل ادراک میشه، مثلا نحوی ادراک دیگری داره که ادراک اصلیش اون ادراک عقل و استدلالات عقلی یه سر سوزنی است نسبت به ادراکات قلبی. و علم حضوری. به همین دلیل وارد بحث شناخت قلبی و حضوری یه امام شدیم. ممکنه برای ما سوال پیش بیاد که این ادراک حضوری خب برای ما الان خیلی کمه. طبیعیه وقتی که قلب راکد بمانه ادراک هم نخواهد داشت. یه مثالی زدیم از قومی که وارد پیامبر شدن از یمن. پیامبر اکرم روایت شد، دو سه بار خوندیم دیگه، فهمدن این قوم رقیقتون قلوبهمه، دلهای صاف و رقیق دارن. تازه اولین بار بود که پیغمبر رو شاید می دیدن. گفتن که یا رسول الله، شما وصیتون کیه؟ پیامبر اکرم فرمودن وصی من مثلا فردیست که یکی دوتا آیه خوندن که خدا او رو دوست داره، او هم خدا رو دوست داره. همینطور بعضی از آیات رو که خوندن گفتن یا رسول الله ما خیلی مشتاق شدیم، به ما معرفی کن. حضرت فهمدن من اونو به شما معرفی نمی کنم، نه با این ادبیات، بعدا خودتون برین و بیابید او رو. فهمدن تو همین مسجد مثلا، فهمدن که قومو فتخللو صفوف و تصفح الوجوه، پاشین صفها رو توش راه بریم، به چهره ها نگاه کنیم، وسیله من رو میشناسید. اینا بلند شدن صفها رو یکی یکی رفتن تا آخر و بعد می آمدن تا اول، صفحه بعدی، صفحه بعدی، صفحه بعدی. دست امیرالمومنین رو گرفتن، گفتن یا رسول الله اینه وصیه شما. بعد گفتن خب از کجا شناختینش؟ گفتن اونای دیگر رو که دیدیم قلبمون تکان نخورد، ولی ایشون رو که دیدیم قلبمون یهو منقلب شد، دچار وجل شد، اشکمون جاری شد، بعدم قلبمون آرام گرفت، هم بیقرار شد هم ثبات پیدا کرد. شما فکر میکنید اگه ما بودیم اونجا صفا رو میگشتیم امیرالمومنین رو پیدا میکردیم؟ سلمان نشسته، پیرمرد نورانی، دیگران ابوذر، این نیاز به رقت قلب داره. تعجب فهمیدی رقت قلب که میشناسه. و این یمنی ها اصلا قوم ویژه‌ای هم هستن. پیامبر اکرم فرمودن الایمان و یمانی و الحکمت و یمانی. اینطور نیست هر کسی هر چیزی به دست بیاره، که نه همه یمانی ها، ولی اصلا همین الان هم که شما نگاه میکنید عجب ظرفیت ویژه‌ای دارن. به همین خاطر که یکی از ارکان یاری امام زمان یمنیان، رایتی از یمن، چون نون ندارن بخورن، بچه هاشون از گرسنگی دارن میمیرن، سرخم نکردن. خیلی شرف دارن به ماها. و یه کمی زندگیمون این برون بر میشه. نوع تعاملمون تغییر میکنه نسبت به حقیقت. اینطور که آمار میدادن 800 هزار یه همچه این مقدار کودک از گرسنگی مردن، هر کی باشه میگه ول کنین دیگه، به مسخره بازی چیه، بچه‌ها دارن میمیرن، پاتونو کردین توی کفش به چه قیمتی؟ الله اکبر. ما امتحانمون تو اینجور چیزا پس بد پس دادیم. مذهبی ها خود ماها ها نمیدازیم تو پتو میدونه مثلا اونایی که مثلا توی فاز دیگه ای هستن، خود ما، خود بنده شخص، شما. سر امتحان های سخت از شکلات گذشتن خیلی کار راحتی نیست، گرچه خیلی از ما تو هم از شکلات گذشتن هم خیلی موفق نبودیم تو امتحان های سخت. قرار از این که این معیاره، شما با دستگاه ادراکی عقلی بگین که خب خداوند مثلا باید کسانی را بفرسته اسمشون شد پیغمبر، با این برهان مثلا که حکما گفتن، یا با این قاعده لطفی که آقایان دیگه گفتن، خب دلتون میلرزه، اشکتون جاری میشه، ثبات قلب پیدا میکنین. اون فرد بعد تاریخ گواهی داده آخرینشون پیغمبر اکرمه، اوصیایی داره، از این 12 وصی داره طبق این ادله. تعجب فهمیده؟ برای این مسئله ما ادله خیلی خیلی زیادی داریم. نمیدونم وارد بحثش بخوام بشه، شاید یکی دو سال بخواد بحث قلب رو گفتگو کنیم. نمیخوام وارد بحثای این قلب به اون معنا بشیم، چون بحثمون دین شناسیه. به مقداری که لازم داشتیم بخواستیم بگیم که دین با قلب قابل ادراک روشنه، روشن فوق العاده روشن. شما ببینید اسمایی که خداوند برای قرآن انتخاب کرده، قرآن کتاب هدایت دیگه، درسته؟ اسم هم باید متناسب با چی باشه؟ اون محتوا باشه دیگه، درسته؟ رو کتاب مثلا ریاضی که اسمشه نمیذارن مثلا شکرستان، میذارن؟ یه کتاب لطیفه مثلا مثل شکرستان. اسم باید اون محتوا رو به شما منتقل کنه. اسما، ذکر، ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، یادآوری یا ذکرا. یا تذکره. ذکر مال کدوم قسمت از وجود انسانه؟ خود خدا میفهمد انسان از ادراک های حصولی تهی بوده، با خالی از استدلالات ذهنی و فهم های عقلی وارد دنیا شده، تهی دست. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، هیچ. منتهى وجعل لكم السمع والابصار والافئده، ابزارها رو داده بهتون تا کم کم علم حسی و علم استدلالی و عقلی پیدا کنید، اما با یک علمی پر شما رو وارد دنیا کرده، اونم علم حضوری و قلبی و فطری. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. کل مولودن یولد و علی الفطره، بچه استدلال آورده، بر فطرت توحید و نبوت و معاد و توحید و معاد و حجت، نگیم نبوت صرفا، برای اینا استدلال آورده در فطرتش. به گفته ببین اینم مستند به عوالم قبلیش، این ذکر ذکر کدوم ذکره؟ چیزی نداشت که ذکر باشه از علم حصولی. تجربه فهمیدین چی شد؟ نور قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. نور کدومه؟ گرچه نور سمع و بصر و عقلب داریم، اما اصل این نور مال کجاست که بعد سمع و بصر و عقل با اون منور میشه؟ تبصره، تبصرتن و ذکرا لکل عبد عاقل. تبصره مال کیه؟ تبصرتن و ذکرا لکل قلب یا عبد، نظرم قلب نسن. تبصرتن و ذکر آل کل عبد منیب، با انابه نه با استدلال میابد قرآن را. اون ذکری هم که گفتیم لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. قد جاءكم بصائر، داره روشن به ما میگه. روحی از عالم امر، اینا اسمای قرآنه. و کذالک القینا الیک روحا من امرنا. امام قرآن امام است، گرچه در درجات نازلتر جریان استدلال و فهم عقلی و اینها هم هست، اما اصلش اون قله رو خداوند هدف گرفته و به ما تذکر میده. این حالا جدای از این که وقتی که ما در این هدایت و سعادت هم که آدم نظر میکنه، عجیبه که میفهمد که بسیاری از علما تو جاشون تو جهنمه. کم من عالم قد قتله جهله و علمه معه، نه فراموش کرده نه غفلت کرده، علمه معه لا ينفعه. یعنی چی؟ یعنی فهم ذهنی دارد، ملاست، فراموشی هم نداره، استهزار هم هست تو ذهنش، معهو مستحضره اون مطلب، تو ذهنش حاضره، غایب نشده، مبتلا به نسیان نشده، اما عقل نداره. کم من عالمن قد قتله جهله، این جهل در مقابل علم که نیستش که، بگه نمیشد تناقضگویی، و علمه معه، این جهل در مقابل عقله. اون عقلم یه بار دیگه عرض کردم وقتی که مستقل میاد گاهی وقتا به معنای کل مراتب وجودی انسانه، مثل قلب و صدر. مثلا گاهی وقتا قرآن مثلا میفهمد که این تبصرتن و ذکر لکل مثلا عبد منی، اون ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. قلب در اینجا مرتبه وجودیه، ولی اگر قلب با صدر کنار هم آمد دو تا معنای متفاوت داره. ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور فانها لا تعمل ابصار، اصلا اینو کار نشده. جامعین تو بهترین تفسیر دیگه المیزانه زیل همین آیه نوشتن از باب این که شبیه قلب ظاهری تو صدر و سینه انسانه، یه تشبیهی به کار بردن که بگن که مثلا اینم قلبیه که در صدره. تشبیه قرآن به کار برده، خب که چی؟ مگه مجبور کرده کسی خدا که تشبیه بگه؟ ولیکن تعمل قلوب دیگه، لطیف صدور مطلب داره. بعدم میفهمد علم نشرح لکه صدرک نقلبک. میگم قرآن منبع عظیم رو گذاشتیم، داره خاک میخوره دنبال حرف حسن و حسین داره میچرخ. طبعا وقتی که کسی کار نکنه نخواهد داشت دیگه، توی دست قرنها کار نشد. به هر صورت وقتی که قلب و صدر در کنار هم میان معنا متفاوت. حالا چی میخواستم بگم؟ این خود عقل و قلب هم این معنا رو داره. گاهی وقتا عقل گفته میشه، منظور تمام اون ساحت حاوی قلب و عقل متعارف وقتی که کنار هم نمیان. بعد یه صلوات خواهد بفرد. پس معلوم میشه که فهم و استدلال و ملایی را داره، اما با جانش گره نزده. از اون طرف من کان عاقلا کان له دین، و من کان له دین کان عاقلا. کسی که عقل داره دین داره، و کسی که عقل نداره دین نداره، و کسی که دین نداره عقل نداره. اینو بذارین در کنار اون یکی قبلی که عرض کردم، کم من عاقلن عالمن قد قتله جهله بیعقلش. یا قرآن کریم تخلق به اخلاق الهیه رو مقابلش رو چی قرار داده؟ بیعقلی. میگه یا آدم با اخلاق یا دیوانه. او عقلم اونجا عامه. داد در سوره ای که راجع به پیامبر بیان داره. نون و القلم و بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون و انک لعلا خلق عظیم. میگه تو مجنون نیستی، بلکه دارای چی هستی؟ خلق عظیم. این بلکه رو از سیاق در میاد نه از عبارت جملش. تجربه فهمیدین؟ میگه تو دیوانه نیستی، بعد میگه بلکه تو چی هستی؟ عقل عقلا. ما انت برب نعمت ربک به مجنون و انک لعلا حکمت مثلا عظیمه. درسته؟ تخلق انسان یا متخلق است که این تخلق متضمن عقله، یا مجنون و بیعقله که این بیعقلی متضمن بیاخلاقیه. و تو در عالی ترین ساحت خلق هستی، خلق عظیم، در اعلا ساحت عقل قرار داری. اینجا البته عقل عرض کردم اون عقلی که شامل قلب و عقله. حالا چرا خداوند گاهی وقتا برای اون مجموع که هم عقل رو شامل میشه هم قلب واژه عقل به کار میبره، گاهی وقتا برای اون مجموع واژه قلب رو به کار میبره و گاهی وقتا این دوتا رو افتراق میده، این خودش یکی از لطائف بیانات آیات قرآنه که فعلا محل بحث ما نیست. خب اینم یک نکته. حالا من باز از اینا میخواستم عبور کنم، نکته دیگه رو عرض کنم که بحثمون رو در اون دهه اول محرم میخواستم حول این آیه قرار بدم که دیگه نشد، بنابراین چون فرصتی هم نیست آیه رو فقط اشارش رو عرض میکنم. در دو جایی از قرآن یک مطلبی رو قرآن بیان می‌فرماید که این مطلب خیلی پیچیده است در بعد از دقت، ابتدا ساده ممکنه به نظر برسه. اینم عرض کنم که دو تا حقیقت فوق العاده و برتر در عالم وجود داره که این دو تا حقیقت رو خداوند به خودش اختصاص داده و اقرب موجودات و حقایقاً به خدا و اعلا و اشرف موجودات. این دوتا که از همه برتر بوده خداوند رایگان و بدون هزینه در اختیار ما قرار داده که اگر ما با این و از ما خواسته با این دوتا همراه بشیم و اگر همراه بشیم و باشون پیوند بخوریم و با وجود ما با وجودمون با اون دو حقیقت معیت پیدا کنه به یک حقیقت برتر میرسه وجود ما، مثل کیمیا که مس زر میشه، واقعا دیگه مثل قبلی نیست، اصلا یه چیز دیگه شد. به شهادت آیات فراوانی من جمله سوره بینه میگه اینها شما هم به اون دو حقیقت برتر ملحق میشین که مقام الحاق باشه. اون دوتا بعد میگه اگه شما به اینا ملحق شدین دیگه شما هم با دیگران غیر قابل قیاس میشین. عجیبه، انسانهای غیر قابل قیاس با دیگران برتر میشن، نه از سایر مخلوقات نه از سایر انسانها، از ملائک مقرب برتر میشن. مسجود ملائک مقرب میشن. اگر این شد نبوت اختصاص، اون دو حقیقت چیه؟ قرآن، اهل البیت، یعنی پیغمبر و خاندان مطهرش. مقام نبوت و امامت اختصاصی، ولی خلافت که اختصاصی نیست، هیچ بعدی نداره که مثلا ملائک فسجد الملائکه کلهم اجمعون برای حضرت عباس علیه السلام داشته باشن، چه اشکال داره؟ برای مادون حضرت ابوالفضل العباس، برای آقای قاضی داشته باشه، نمیشه؟ از اینجا یک ضرورت بنیادین پیدا میکنه، چون انسان این امکان رو داره که به این مقام برسه، به خلافت برسه. این یک، وقتی که امکانش بود ضرورتاً باید راهش باشه، مثل اینکه وقتی که گرسنگی بود ضرورتاً باید غذا باشه دیگه، درسته؟ اینا قبلا به شکلای مختلفی گفتیم که امام که اون واسطه رحمت عام الهیه، و امام هم بارها گفتیم واسطه رحمت عام الهیه بر نظام وجود، حتی ملائکه، همه عالم وجود. واسطه فیض تکوینیه که حالا لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، این بعضی ها گفتن که عالم به هم نمیریزه، فقط زمین به هم میریزه، چون مثلا لولا الحجه لساخت الارض به اهل ارض. خب البته این به همین سادگی که آدم بگه چون گفته ارض منظور فقط کره زمین هست نیست، چون در عرض اصطلاحات مختلفی داره. بهشتی ها وقتی که مستقر در بهشتن که دیگه جمعه الشمس و القمر شده چی میگن؟ الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. چرا از زمین بهشت به عرض یاد میکنه؟ باز سری داره، فعلا کار نداره. میخوام بگم که هر جا عرض آمد نمیتونیم این فقط منظور کره زمینه. اون یوم تبدل الارض غیر الارض، که زمین به صورت در بعضی از روایات در به صورت نان در میاد، و این نان رو مثلا اون کسانی که حشر شدن میخورن. خب اگه نان در میاد، خب اینا از کجا حشر شدن؟ از زمین، از نان بیرون میان آدم ها. آیات دشواریه. به هر صورت میخوام بگم که این عرض به این معنایی که آدم بگه سریع این عرض است و پس باید دلیل محکمتری داشته باشه، نمیخوام حالا اون دلیل رو رد کنم. به هر صورت معناداری خلقت از بین میره با عدم وجود حجت تام الهی، چون واسطه فیض کل نظام است. این از حیث ضرورت تکوینی امام، از حیث ضرورت تشریعی. اینا قبلا گفتیم تو بحث استدلالیشه، نمیخوام از این جهت وارد بشم. از حیث ضرورت دین و ضرورت نظام تشریعی هم که خب تمام حرفهای تفصیلی دین برای بشر قبلا اینا اشاره کردیم. خب طبیعتا در زمان پیامبر باز نشد. باز شد؟ پیامبر تمام حقایق دین رو گفتن؟ قطعا نگفتن. چرا؟ به خاطر که خب ظرفیت در عصر رسول اکرم، همه ظرفیت ها برای تبیین تمام معارف نبود، اصلا امکانش نبود. مردمی که پیغمبر رو خون به دل کردن دیگه، مردم نادانی که سوال نداشتن، اصلا حرف نداشتن. اصل بشریت به یک ظرفیت اولیه رسیده بود که دین بیاد، ولی این ظرفیت، ظرفیت اولیه است برای لایه اول بیان دین. باید توسط اون اولیاء ختمی اینا باز بشه. اینه که گفتن امیرالمومنین اولین کسیه که در اسلام توحید را باز کرد. پیامبر فرمودن، اما نیاز به تفصیل داره. بعد اونایی که گفتن در قرآن همه چی آمده و ما کتاب قرآن بستم، اتفاقا میبینیم پیروان هم اونا میگن اشتباه کرد، غلط کرد، میگن یا نمیگن؟ گفت هست خونه کتاب الله دیگه، نه پیروانش میگن غلط کرده هست خونه کتاب الله. اسم عامه اهل اسلام چیه اسمشون؟ میگن چی؟ بهشون چی میگن؟ بگیم سنی. منصوبه به چی؟ گفت سنت نمیخوایم که. بعد بهشون میگفتن چی؟ کتابی، قرآنی. خودشون میگن کسی که این حرف زد یه حرف بی ربط عوضی زد. تجربه فهمیدین چی شد؟ یعنی ما اهل سنت هستیم، باید بگیم ما اهل قرآنیم که اهل کتابیم که. حالا مزگه با سنت پیغمبر همه قرآن باز شد در زمان خود رسول اکرم، خودشون میگن باز نشد، فسرینشون. حالا اون حرف سخیف که اصلا هیچ جایگاهی نداره. بل از این که حرف های تفسیری دین باز نشد در عصر نبوی، تبیین نشد دین، بنابراین عقل اولیه میگه این ضرورت استمرار اسمت لازم داره، نه اینکه هر کسی از پیش خودش هر حرف غلط و غلوطی زد و همه حرف غلط و غلوط و درست و اینا ناقص و تام با هم قاطی بشه معلوم نشه چی شد. تبیین دین نیاز به اسمت داره. بعد از به حد نصاب رسیدن هست که شما تفقه میکنین، وگرنه در حد نصاب نباشه دنبال چی را بیفتادم؟ یعنی استمرار اسمت ضرورت داره تا رسیدن بیانات دین به حد جامعیت و کمال، که اینو قبلا گفتیم. جامعیت و کمال چون توجه نشده، اسمت اصلا یکی از ادلش جامعیت و کمال دینه. جامعیت و کمال دین کی محقق میشه؟ وقتی مطمئن باشیم این حرف دینه. آنچه مثلا آقای مکارم میفرمان که حرف دین نیستش، که حرف تبیینه. آقای مکارم از دینه. بعضی از کسایی که به المیزان ایراد دارن، البته این ایرادشون شاید بیجا هم خیلی نباشه، میگن نگین تفسیر قرآن به قرآن، خود قرآن که نمیگه این آیه مال این آیه است که. درست شد؟ کی داره میگه؟ علامه طباطبایی. تفسیر قرآن به، البته حالا ایرادش هم میشه گفت درسته هم میشه گفت نادرسته، واقعا تفسیر قرآن به قرآن دیگه، منتها واسطه داره. به همین خاطر ممکنه آیه رو برای آیه متضاد گرفته باشن و دلیل گرفته باشن در حالی که دلیلش نباشه، احتمال اشتباه داره دیگه، درسته؟ در حالی که آیه ای رو هم برای آیه دیگه شاهد گرفتن. مسئله اینه که این آیه شاهد اون آیه نیست. بنابراین در قبل از رسیدن دین به جامعیت و کمال تبیینی خودش، اصلا اسمت ضرورت اولیه داره. حالا اینم باز یه بحث مفصلیه، چون اون وقت متعرضش نشدیم. ادله‌ای که برای ضرورت امام معصوم، یک ولی معصوم بخواد باشه، من یه وقتی محاسبه میکنم بالغ بر 20 دلیله. شاید الان تو کل فضای علمی 4-5 تا دلیل داشته باشیم. حالا آدم تأمل کنه، دلیلا چیز نیست، اینطور نیستش که هم در بسته شده تمام شده، هر چی دلیل بود گفتن. خب نه دیگه، اونم فکر کرد، شما هم فکر میکنین دیگه. بعد تا جامعیت و کمال به سطح نصاب اولیش که برسه، بعد آرام آرام از اون به بعد با گذر زمان این تبیین به تمامیت خودش برسه. به همین خاطره که خداوند میتوانست خداست که دستش بسته نیستش که میتونست این دوره 250 ساله امامت رو بکنه یک دوره 600 ساله امامت، بعد غیبت مثلا صورت بگیره. نمیشد؟ میشد دیگه. هر کدوم از امام ها اگه مثلا مثل آقا امام صادق علیه السلام حدود 40 سال امامت میکردن، میشد 500 سال. درسته؟ اما با اون مقدار 250 سال حد رسیدن تبیین دین به صورت قولی، فعلی و تقریری به حد نصابی رسیده که دیگه با نبودن امام در جامعه اون حجیت دچار نقصان نشود. بنابراین دیگه الان اقتضا موجود نیست برای بودن امام، از اون طرف مانع هم داره، حکام جور و مردم ناسپاس و قدر نشناس و استفاده نکن، بنابراین امام از جامعه رخت برمی‌بند به حسب ظاهر. بگذاریم. بنابراین در نظام هدایت الهی، در نظام تشریع، امام جایگاه محوری داره در هدایت، در معرفت، هم در هدایت معرفتی و بینشی و هم در هدایت گرایشی. وجودش باعث گرایش میشه به دین. خب بالاخره در رشد و کمال ضرورت داره وجودش. فقدانش اصلا نظام بشری را دچار نقصان در رسیدن به هدف، نقصان در رشد و کمال و نقصان در انسانیت و جامعیت میکنه. به هر دو ساحتش لطمه میزنه. فقدان امام هم جامعیت انسان را خدشه‌دار میکنه، هم کمال را. به همین خاطر هم هست که میبینین شما در فقدان این وجود مبارک چقدر افراد در ساحت‌های مختلفی حیران و دچار کوتاهی‌ها شدن. یکی به دنیا چسبیده آخرت رو ول کرده، اون یکی آخرت دنیا، اون یکی مثلا فرض بفرمایید به یک جنبه خیلی توجه کرده. اکثرا ما دچار این نقص در جامعیت هستیم دیگه، یعنی هم به همه امور و سطوح و نیازها توجه نداریم و هم حقش رو درست ادا نمی کنیم. بزنیم باز یه مثال بزنم. تو همین بحث انسان سالم، غربی ها که خب حالا یه چیزایی میگن، کسانی هم که از فضای دین و دیانت وارد شدن، انسان سالم رو با یک روتوش دینی همون چیزی تعریف میکنن که غربی ها میگن. چیز عجیبیه. مثلا میگن این 10 مورد رو داره، یکیش هم مثلا خداشناسی، خداجویی. قطعا غلطه این حرف. اون وقت بعد اگر کسی از این 10 مورد 9 موردشو داشت، نمرش از 10 چنده؟ 9. از 20 چنده؟ 18. در حالی که قرآن میفهمد کسی که خداشناسی و خداجویی نداشته باشه اصلا انسان نیست، سلامتش که بمانه. با این الگو بر تو ژاپن انسان سالمن اکثرش. نمره بالای 10 داره. وقتی که یکی در عبودیت رو در کنار مثلا فرض کنیم مسئولیت پذیری، در کنار مثلا رسیدگی به مثلا فرض حالا هر چی دیگه، نیازهای روانی قرار دادیم، اونا دیگه همه اینا رو دارن. از این جز آیتم های انسان سالم نیست خداشناسی و خداجویی و خدایابی و ایمان. ایمان اصلا جز آیتم های انسان سالم نیست به هیچ عنوان. این همون شرکیه که خدا رو میذاریم در کنار مسئولیت پذیری. بعد هم میگه به به عجب الگویی درست کردی، خوشحال. بعد اول انسانیتش ثابت بشه بعد بگیم سالمه یا نه. در تعریف انسان فطرت دیگه، در تعریف انسان چی قرار داره؟ اعتقاد و باور به مبدأ و معاد و واسطه فیض. این در تعریف انسانه. بعد قلب سلیمی که قرآن مطرح میکنه، اصلا این نیستش که، این که پیش فرض کار. بگذاریم، میخوام بگم وقتی که توجه به صورت جامعیت و کمال، وقتی که به آنچه خدا و معصوم گفته نشده، حرفای اسلامی هم که میزنیم معلوم نیست. شرک با رتوش اسلامی. بعدم خودمون به تعجب میایم که عجب چیزای نابی گفتی. مزخرف میگیم؟ بعدم میگیم که آقا انسان، مثلا آقای فلانی تعریف کردن، آقای فلانی تعریف کردن، ما در تعریف انسان میگیم که انسان اونیه که چی باشه؟ حمد خدا داشته باشه. حالا طبق فرمایش آقای امام صادق علیه السلام که حضرت آقای جوادی هم ازش استنباط کردن، میگیم این تعریف انسانه. پس وقتی که میگیم انسان سالم، داریم قیود انسان. وقتی که میگیم انسان سالم، انسان سالم در مقابل انسان ناسالمه. در مقابل حیوان که تعریف نمی کنیم که. ای باید انسانیت قید مشترک تو هر دوتا باشه، یعنی قلب سلیم و قلب غیر سلیم. حالا از باب چی؟ آدم یه مقداری مماشات کنه، ممکنه مثلا در قلب غیر سلیم کسایی که از حد انسانیت به قول حضرت به الی حد البهیمیه تنازل کردن، اونا رو هم آدم ورود کنه بهش. بگذاریم، خواستم این آیه رو عرض کنم. اینا همه باز مقدمات این آیه شد. در دو جای قرآن اینجوری ذکر فرموده که یریدونه، یه جا میفهمن لیطف اون نور الله به افواهه و الله متم نورهی ولو کرهل مشرکون یا کافرون. نظرم مشرکون باشه. سلامت خواهد بخواهد. تو کدوم سوره؟ نه سوره توبه رو دارم از میکنم. چرا اش پیدا نمیکنم؟ فقط یریدون لیطف اون نور الله به افواه، یریدون ان یطف اون نور الله به افواه هم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. اون تو سوره صف هم کافرونه. آیه بعدش مشرکونه. فقط یریدون در یک جا ان یطف اون نور الله به افواههم، میخوان نور خدا رو با فوتشون خاموش کنن. و یعب الله الا ان یتم نوره، و خداوند قطعا ابا دارد مگر اینکه، یعنی خدا نمیگذاره مگر اینکه چکار کند، از هر امری ابا دارد جز اینکه نورش را تمام کند. و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، گرچه که کفار خوششون نیاد. بعد میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. در سوره صف میفهمد یریدون لیطفئوا نور الله و افواهه، میخواند تا اونا هم باز پیوسته اراده دارن تا نور خدا رو با دهانشون خاموش کنن. حالا این دعایه که مفسرین اکثرا گفتن این تفاوت یک چیزه، اون لیطفه و ان یطفه و یک مطلبه، در حالی که دو تا مطلب کاملا متفاوته. به هم خود کلماتش نشون میده، هم برخوردی که خداوند با این دو گروه کرده متفاوته. حالا من اون قسمتش کار ندارم. اونجا میفهمد یاریدون علیت فعنور الله به افواههم، میخوان با فوت با دهنشون نور خدا رو خاموش کنه. و الله متم نوره، و خداوند نورش رو باز چیکار میکنه؟ خداوند تمام کننده نورش است. ولو کره الکافرون. این نور چیه که میخوان خاموش کنن؟ به نظر شما چیه؟ نوعاً مفسرین میگن قرآنه، چون در جاهای دیگه هم فهمد که این قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اما به اعتقاد ما این اگر هم قرآن باشه، بعد از تنازل از مصداق اولش، این نور به اعتقاد ما اهل البیت. اون جریان اصیل که این دین الهی باشه در جامعه، اصل مطلبش هم چیه؟ بفهمد که اون جریان هدایت که نور خدا باشه خاموش شدنی نیست. میگه اصلا یه کار احمقانه ای دارن انجام میدن که خورشید رو با فوت دهن خاموش کنه. بازم میگه مسخره خنده داره. و این یک سنت الهیه که در انبیای قبلی هم بوده. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین که انهم لهم المنصورون. نصرت میده خدا به انبیا. شاید نیاز به توضیح داشته باشه این آیه رو بعد از. حالا سوال یریدون لیطف و اطفاء، یعنی خاموش کردن دیگه، اطفاء حریق هم که شنیدین دیگه. میخوان نور خدا رو خاموش کنم، بعد بگه من خب نور خودم رو چیکار میکنم؟ اونا میخوان از بینش ببرن، حذفش کنن، بعد بگه من چیکارش میکنم؟ حفظش میکنم. بعد بگه الله و انا مثل و انا له لحافظون. اونا میخوان خاموش کنن این نور رو، اما خداوند نورش رو حفظ و صیانت میکنن، حفظ میکنن، صیانت میکنن. این یک. ثانیاً اما خدا میگه نور رو میخوام تمام کنم. سوال، مگه نور ناقص هم داریم؟ قرآن چیه؟ قرآن نور خدا هست یا نه؟ نور تمام عیار یا نور نیمکاره هست؟ تمام عیار دیگه نه؟ تمامش کنم نور رو یعنی چی؟ مگه ناقص بوده؟ مگه نیمه کاره بوده؟ خودش میگه، میگه این نور تمام عیاره. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نور مبینه. انزلنا الیکم نورا مبینا. تعجب فهمیدین چی شد؟ پس بحث سر این نیستش که قرآن صرفاً میخواد این امر رو بیان کنه که امر و سنت قطعی الهی بر حفظ جریان هدایته. اون با انا له لحافظون تمام بود اون مطلب. مطلب دیگه ای را در صدد بیانش هست. وقتمون گذشت، باشه انشالله اگه هر چقدر تونستیم برای فردا. حتی این آیه در 12 جلسه بحث داره، این آیات سعی میکنم فردا یک گزارش مختصری ازش عرض کنم که مطلب هم به دست بیاد. لطائف و ظرافتش دیگه انشالله خدا روزی کنه در وقت دیگه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.